هیچ نگاهی هم نداریم از این هر چیزی کل ما به عرضی هم تجلا ما به ذات چیزی که ذاتی یه چیزی شد اون دیگه احتیاج نداره به یک دلیل دیگری یا علت دیگری، بلکه همه به عرضها ناچار و به یک امر ذاتی منتهی بشه. حالا اگر گفتیم حکم حق باید به اشتی دیگر یه اثبات بشه، خب نقل کلام میشه در اون چیزی که بخواد حجیت شو اثبات کنیم. کی باید بفهمه که این حجیت از جانه؟ آخوش حق باید بفهمه که حجیت از جانه. و اگر فرض کنیم چیز دیگری و نقل کلام میشه در اون آخری که حجیت اون رو کی خواهد فهمید؟ این اشکال در همه جان. پس ناچار ما باید به منتهی بشیم به این که اینهایی که ویژگی های خودشون از جای دیگری اخذ کردن و به اصطلاح احکامی که بالعرض براشون ثابت بشه، ناچار باید به چیزی برسد که او به ذات اون رو دارد. اگر حجیت هر چیزی با عقل ثابت می شود، باید عقل چیزی باشد که حجیتش با خودش ثابت می شود، نباشد دیگه. این هم جواب این اشکال که حجیت عقل با چی ثابت می شود؟ با خودش، و طور هم لازم نمیاد و اینکه ذاتی شد اثبات ذاتی برای شی این مستلزم دور نیست، اصلا سر علیت و معلولیت در کار نیست. سوال دیگری مطرح کردن که به نظر شما قلمرو دین برای بیان نیازهای انسان تا کجاست؟ آیا معتقدید که همه علوم و نیازهای انسانی از قرآن و سنت قابل استخراج است یا تنها نیازهای اساسی بشر؟ و ملاک تشخیص نیازهای اساسی از غیر اساسی کدام است؟ این سوال را بخواهم به صورت کلی مطرح کنیم، اینه که آیا همه نیازهای انسان را دین پاسخ میگه یا بخشی از اونها که اسمش میذاره نیازهای اساسی؟ اگر همه هست که ما میبینیم همه نیازها از کتاب و سنت استفاده نمیشه، برآورده نمیشه. اگر بخشیش هست میگه نیازهای اساسی، این تعریف اساسی چیه؟ چه فرقی هست بین بعضی چیزهایی که دین اثبات میکنه با بعضی چیزهایی که دین اثبات نمیکنه؟ از جای دیگری باید تشکر کنیم. چه تعریفی دارید از نیازهای اساسی؟ یه تعبیر مبهمی است که مصادرش نمیشه تعیین کرد. اگر ما برگردیم به بحثایی که درباره تعریف دین کردیم و به اینجا رسیدیم که دین عبارت از دین حق، عبارت از اعتقاد به خدای یگانه و عمل کردن به خواست او، اگر اینو پذیرفتیم جواب این سوال کار مشکلی نیست. جوابش این است که هیچ راهی برای تعیین قلمرو دین جز خود دین وجود ندارد. اگر ما بخوایم بگیم که دین تا کجا شامل چه چیزهایی میشه، معنی چی بود؟ معنی این سوال، یعنی خدا از ما چه چیزهایی را میخواد؟ عمدتاً واجب و محرم هاته. چه کارهایی را میگه حتما باید بکنی، چه کارهایی میگه حتما نباید بکنی. حالا مستحبات و مکروهاتش صرف نظر میکنی. وقتی ما میخوایم ببینیم خدا از ما چی میخوایم، خب از کی باید بپرسیم؟ مگه دین این نبود که ما اعتقاد داشته باشیم به خدا و ببینیم او چی از ما میخواد، اون چرا او میخواد انجام بدیم؟ خب راه مستقیمش اینه که از خودش بپرسیم چی میخواد. بله ممکنه بعضی چیزهاش رو عقل بفهمد که خدا این از ما میخواد، نه همون بدیهیات عقل، مستقلات عقلی هست که گاهی هم مثال زدیم، مثل ظلم به یک یتیم بدون هیچ وجهی، اینو خدا میدونیم که از ما نمیخواد و نمیپذیرید. برعکسش رعایت عدل و احقاق حق یک مظلوم میدونیم که خدا دوست داره. اینا اجمالا اینجور چیزا رو میدونیم، اما این بار زندگی ما رو نمیبنده، همه مشکلات ما رو این نمیتونه حل بکنه. در هر موردی ببینیم آیا خدا در اینجا یک حکم الزامی دارد یا ندارد، واجب و حرامی در اینجا وجود داره یا نداره، چرا این رازی وجود داره که از خود خدا بپرسیم. اونجایی که عقل میرسه بسیار خوب، اونجایی که نمیرسه هیچ راه دیگری جز بیان خود خدا نداره. پس برای اینکه قلمرو دین را تعیین کنیم، قلمرو دین یعنی چی؟ یعنی اون چه خدا از ما میخواد یا فعلشو یا ترکشو. اینا میخوام بدونیم دین مگه چی بود؟ اعتقاد به خدا و اینکه خدا از ما چی میخواد؟ یعنی اعتقاد به خدا به عنوان خالق و رب تکوینی و رب تشریعی. رب تشریعی یعنی همین، یعنی خدا چیزی رو برای ما تشریع کرد. در یک کلمه همون خداشناسی و خداپرستی. خدا رو بشناسیم و او رو بپرستیم. او رو بپرستیم یعنی چی؟ یعنی اینو او از ما خواسته عمل کنیم، لااقل واجب و حرامش رو رعایت کنیم. این چه راهی داره برای اینکه بفهمیم خدا چی در هر موردی چی از ما خواسته؟ هیچ راهی وجود نداره جز غیر از اون موارد که عقل میفهمد، که موارد کمی است. اکثر موارد چون ما راهی برای اثباتش نداریم، خود دین باید. پس برمیگرده به این که همون بحثی رو که قبلا داشتیم و خب میباید جواب این سوالات از همونا کاملا استنباط شده باشیم. پیداست که بیان بنده قاصر بوده و نتونسته درست مسائل حل بکن. وقتی گفتیم که پاسخ از این که قلم روی دین کجاست و مرزهای دین کجاست، این جوابش متدش بروندینیست، نه بروندینی. یعنی جدای از محتوای دین ما خودمون نمیتونیم بگیم دین باید چی بگید. اون نمیدونیم کجا یه حکم الزامی خدا دارد کجا ندارد. ما خودمون نمیتونیم تعیین کنیم. بگیم این نیاز ما به دین اینجاست. بحثشو کردیم که بعضی های نرها گفته بودند ما میتونیم بگیم نیاز ما در امور مختلف را علوم و فلسفه و اینا پاسخ میدن، فقط در رابطه با خدا هست که نمیدونیم چیکار باید بکنیم. جوابش هم دادیم به اندازه که در سایر جاها میفهمیم در این باره هم میفهمیم. فهمیدن اینکه برای خدا چگونه باید کرنش کرد به اندازه سایر مسائل اجتماعی جوابش رو بلدیم. ولی این حل نمی کنه قضیه. این نمیگه نماز صبح دو رکعت بخون یا سه رکعت. میگه تعظیم باید بکنیم، احترام میکنیم خدا، توهین نکنیم به خدای متعال و مقدسات دین. همون دستورات دقیقا چجور باید اجرا کرد؟ نه در امور مرد در رابطه انسان با خدا عقل ما کافی، نه در رابطه بین انسان ها با هم دیگه و با طبیعت. همه اینا یه دستورات خاص میخواد که عقل نمیتونه بگه، خود ما هم نمیتونه جلو بشینیم بگیم دین باید اینها را روشن کنه. دین هر جا حکم الزامی خدا دارد باید روشن. یا بگه نه اینجا حکم الزامی ندارم، آزادی، ترخیصات، احکام مباح. این کار دینه، ما جای دیگه نمیتونیم تعیین کنیم. پس متد شناخت قلم روی دین متدی درونی. این باید از راه درون دینی ما باید پاسخ بدیم. باید به خود دین مراجعه کرد. اون تا اونجایی که عقل میفهمه عقل و عمدش را باید از کتاب سنت بفهمیم. این در واقع جوابش از بحث‌های قبلی میباید روشن شده باشه. به دنبال این یک سوال جدی تری مطرح میشه. با اون اینه که شما گفتید به عقل نمیشه اکتفا کرد برای اینکه عقل‌های ما مختلف، احکامی رو که به عقل نسبت میدیم اینا یکسان نیست. یکی میگه عقل من اینجور میگه، یکی میگه عقل من اینجور دیگه میگه. این مشکل حل نمیکنه. خب این درباره دین هم هست. شما دین را آوردید برای اینکه رفع اختلافات رو بکنید. یعنی اون چه عقلا و عقل خودشون نمیفهمن و احکام مختلفی درباره اونا صادر میکنن، دین آمد تا بگه نه اینش درست اونا دیگرش درست نیست، یا نه اصلا یه پوپ جدید. ولی وقتی دین را آورد میبینی خود در خود دین هم همین اختلافات وجود داره. نمونهش این اختلاف فتاوای فقها. بالاخره حالا با کدومش عمل کرد؟ این فتوا یا اون فتوا؟ اون چه ازش قرار میکردیم که ابهام در وظیفه و در شناخت راه سعادت بود، بعد از آمدن دین هم بگیم باز وجود داره. حالا این رو به صورتهای مختلفی شبه میشه مطرح کرد. مثلا اختلاف قرائت ها به زبان امروزی ها، یا یه خود معتدلتر و منصفانه‌تر اختلاف فتواها، اختلاف نظر در مسائل ظنی و نظری دین که کم هم نیست، اینها رو باید چگونه جواب داد؟ جواب این مسئله رو ما باید در این فرصت کوتاهی که داریم از دو جهت مورد دقت قرار. یکی اصولا ما اختلاف احتیاج به دین به خاطر این بود که گفتیم عقل‌های انسان مختلفه، یا گفتیم که اصلا عقل در بعضی جهات توان قضاوت نداره. این حل این مسئله هم از کردم احتیاج داره به یعنی مسئله مستقلیست که مفصلا باید درش کنیم. اصلا عقل چیه؟ چجوری قضاوت میکنه؟ در چه مواردی میتونه قضاوت کنه؟ چطور با هم عقول انسانها با هم تفاوت میکنه؟ اجمالا به عنوان یک اصل موضوع بحث میکنیم، ولی تفسیرش و اثباتش و اینا بیش از یکی دو جلسه کامل اختیاری. ما در اختلافاتی که عقلا دارن، اونجایی که غرض مرضی تو کار ندارن و واقعا فهمشون با هم فرق میکنه، دو تا عامل وجود داره. یه عامل این است که همه افراد در کار به کار گرفتن عقل مهارت کافی ندارن، یعنی اون عقل بالملکه‌ای که در ما هست، اون قوه تفکر و استدلالی که در ما هست، همه یکسان نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این مثل همه علوم دیگه، همه مهارت‌های دیگه میمونه. فرض کنید قواعد حساب را شاگردان یک کلاسی قواعد چهار عمل اصلی را همه خوب یاد گرفته، هر کدوم ازشون بپرسی میگه بله راه عمل جمع تفریق اینجور ضرب و تقسیم اینجوری باید عمل کنه. اما حالا همه این کسانی که چهار عمل اصلی رو بلدن هر چی حساب میکنن درست برمیان؟ نه، ممکنه همینوی که هم قواعد رو خوندن در عمل گاهی اشتباه کنن. اون چه واقع میشه اینه دیگه، حسابدارها هم گاهی اشتباه میکنن. چرا؟ چون قواعده را بلد نیستن؟ نه، چون در بکار گرفتن عقل مهارتشون مساوی نیست، یا غفلت میکنن از یه قاعده، یا در توانشون کمه، ضعیفه، تمرین کم کردن، یا در این عمل یه حواسشون پرت میشه میره یه جای دیگه اشتباه میکنه. عقل هم یه سلسله قواعد کلی مثل قواعد حساب فرض کنید اینا رو در اختیار داره. قواعد منطقی برای استدلال کردن، برای اینکه از معلومات طی مجهولات بذاریم، ما مثل قواعد حساب همه افراد در استفاده کردن از این قواعد یکسان نیستن. هر که بیشتر تمرین کرده باشه بهتر میتونه از عقلش استفاده کنه، چون همه تمرین های عقلانی مردم یکسان نیست، قضاوت های عقلانیشون هم یکسان نیست. بسیاری در قضاوت ها توش مغالطه واقع میشه، یعنی استدلالی کردن استدلالشون درست نبوده. اگه یک کسی بشینه پهلوشون و قشنگ برایشون توضیح بده که این استدلالتون از اونجا اشتباه کردید، مثل یه حسابداری که اشتباه کرده در حساب، یک کسی بشینه پهلوش بهش حالیش کنه که اینجا اشتباه کردی، قبول میکنه. این یک نوع اختلاف در قضاوت‌های عقلی است به خاطر اینکه مهارت ما انسان‌ها در بکار گرفتن عقل یکسان نیست. بعضی‌ها ماهرترن رعایت قواعد منطقی، حالا ساختن رعایت قواعد ادبی یا صرفانه. همه ما خوندیم کل فاعل مرفوع کل مفعول مجرور، اما در عمل رعایت نمی‌کنیم. تمرین کم کرد، هر که بیشتر تمرین کرده بهتر می‌کنه. آخرش هم ممکنه اشتباه بودن غفلت بکنه ریجی. این چه جور اختلاف هست که در احکام و غلا پیدا میشه؟ یه جور دیگه اختلاف هست که از قبل یه سلسله مبادی حکم عقل از ناحیه خارج از عقل باید بیاد، یعنی از حس تجربه باید بیاد، از علوم تجربی باید بیاد، یا از چیزهایی که اصلا در اختیار ما نیست. بالاخره ما این وقتی میخوایم
نماز دو رکعت بخونیم بدون بعد دو رکعت خونیم یا سه رکعت، بعد ببینیم چگونه باید واقعش اینه، چگونه صبح اگر نماز خونده شود در سعادت دنیا و آخرت ما مؤثرتر است. شما معتقدیم که احکام اسلام تابع مثال و مفاسد واقعی است دیگه. شارع مقدس وقتی فرض نماز دو رکعت بخونیم برای اینکه مصالح اینا ایجاب می‌کرده، نماز مغرب وقتی بود سه رکعت برای اینکه مصلحت اون ایجاب، اما ما نمی‌دونیم این چی مصلحت ها چیه. یعنی برای اینکه دست ما نیست که اگه دو رکعت خوندیم صبح چه تأثیری در زندگی ما تا روز قیامت داره، چون تنها دنیا نیست، با تأثیری در آخرت هم رو حساب کنیم. ما نمی‌دونیم اینا چه تأثیری در آخرت کنیم، چون ارتباط همون درفتی با عالم آخرت تجربه کنیم. اینجا از اونجایی که تجربه کردیم مانه همینجا تأثیر همه افعال را با تمام خصوصیات و کیفیاتش در سعادت و شفاوت آخرت دست ما نیست، تجربه نکنیم نمیدیم. عقلم خودش نمیتونه قضاوتی کنه سفر از این تجربه. پس یا مبادیش اصلا در اختیار ما نیست چون مربوط به عالم دیگریست و تجربه ایم، یا مربوط به همین عالم است، هنوز علم کشف نکرده، شاید یه روزی کشف، یا نه علم هم کشف کرده اما ما در اختیارمون نیست، همه نیستن. اینکه بدانیم چه موضوعی که علم ثابت کرده از نظر روانشناسی میتواند در حقوق زن مؤثر باشد، ممکن است اختلافات زن و مرد از نظر روانشناسی هم ثابت شده اما این چه تأثیری در حقوق زن و مرد داره، این هنوز ما نمیدونیم. اینها باعث میشه که قضاوت های ما مختلف و یک قضاوت های عملی عامل احساسی عاطفی نقش بسیار مهم مؤثری در قضاوت ها داره. خیلی چیزایی که ما خیال میکنیم حکم عقل است در واقع اون مقتضای یا غریزه است یا مقتضای احساسات و عواطفی حکم عقلی. این مسئله است که بزرگان ما بهش پرداختن. ابن سینا در شیخ ها در جای دیگری بیان کرده بود، بعضی فلاسفه دیگه بیان کردن که احکام عقل عملی در اکثر موارد به خصوص در مشهورات و مسلمات تحت تأثیر عواطف و احساسات و اینا هست و اینا احکام خالص عقل نیست. حالا به عنوان نمونه از پرینت خدای نکرده پسر بنده مرتکب یک عملی شد که باید بیان در ملای عام او را حدش بزنه، هرکس خودش رو حساب کنه ها، عمدن گفتن پسر بنده برای اینکه عواطف خودم در اونجا مؤثر باشه. خب ببینم متوجه شدم که همچو غلطی گرده فرض کنید. حالا فردا بناس بیانن در میدان آستانه جلوی چشم مردم این را سخت و تازیاراش بزنه، این زود این را میپذیرن یه حکم ها یا بیدن حالا جمعون بده یه غلطی کرده، حالا میخوادم بذاریم در اونجا توی فرض کنید چیه پاسگاه انتظامی بزنید، ولی چرا مردم نداره یا تو زندان بزنید؟ نمیگیم اینا اگه فرض کنید هر کدوم از این شما خدای نکرده یه همچه موردی برای فرزند خودتون اتفاق بیفته، اگه دختر باشه که یه بده این شخص به این رضایت نمید، احساسات ما نمیذاره، عواطف ما نمیذاره. به همین دلیل قرآن میگه ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، باید اینا در ملأ عام حد بزنید. بل یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، و این میدونه خدا که با عواطف ما سازگار نیست، این مصلحت کلی جامعه ایجاب میکنیم پابیتانی به عواطف ما. کم کسی بیده میشه که زیر بار این بریم اگه مربوط به خودش بشه. پس گاهی مصالح واقعی چیزی را ایجاب میکنند که با عواطف ما سازگار نیست. کی باید درک بکنه که اینجا مصلحت اجتماعی مقدم است یا مصلحت خانوادگی من آبروی فردی؟ کدومش مهم داره؟ مایی که تحت تأثیر عواطف و احساسات هستیم زود نمیتونیم قضاوت کنیم، این قضاوته که میگیم عقل من اینجور میگه، این حکم عقل نیست، این حکم عواطفی بنید. و اون کسی که باید مساله جامعه رعایت کنه باید از این عواطف مبرا باشه، او حاکم بر اینا، تا بتونه بفهمه که مسئله چیه. به هر حال اختلافی که در احکام عقل هست یا در جهت این است که ما در بکارگیری عقل مهارت کافی نداریم، اینکه زود اشتباه میگیم، مثل یه حسابگر تازه کاری که قواعد رو یاد گرفته اما تمرین رو کافی نکرده زیادش، یا به این خاطر، یا به خاطر اینه که بعضی از احکام عقل احتیاج به یک مقدماتی داره، یک معلومات حسی تجربی دارد که در اختیار ما نیست به هر دلیل، یا اصلا علمش نمیرسد یا هنوز نرسیده و در اختیار ما قرار نگرفته. این دو تا. سوم این که بسیاری از احکامی که مورد عقل نسبت میدیم خالص مال عقل نیست، اینها عواطف و احساسات درش دخالت داره و احکام مختلف میشه. میگه من عقل من اینجور میگه، عقل تو اینجور میگه، و میشه اختلاف. ولی خود عقل توش اختلاف نیست، مثل این که قواعد حساب مستلزم اختلاف نیست، هر که قواعد حساب درست رعایت کنه به یک نتیجه خواهد رسید. اونایی که صورت جواب حل مسئله رو جوابش رو دو جور در میارن، حالا یه وقت خود مسئله دو تا راه داره و دو تا جواب داره، اون حرف دیگه دید. اما یک صورت مسئله یک حل راه حل صحیح بیشتر، یعنی یک جواب صحیح بیشتر. اگر دیدین دو تا جوابش حتما یکیش باطله یا هر دوش باطله. این که میگیم عقل ها مختلف قضاوت میکنن، اونی که عقل است اگر درست با متد صحیح کار بکنن یک نتیجه بیشتر به گفت بیشتر نمیشه. هر جا دیدیم اختلافه معناش اینه که این حکم واقعی عقل نیست، یا در بکارگیری عقل اشتباه کردیم، در استدلال مغالطه کردیم، یا مقدماتی که باید در اختیارمون بوده در اختیار قرار نگرفته، یا احساسات عواطف دخالت کرده و به هر حال خود به خالص عقل نیست. چون اینجوری گفتیم احتیاج به وحی داریم، چون همه مقدمات در اختیار انسان نیست احتیاج داریم به وحی، نه چون عقل ها مختلفن. سوال به این صورت مطرح شده که شما گفتید چون عقل ها مختلفن پس احتیاج به وحی داریم، جوابش چه که اول ما اینجور عرض نکردیم، ما نگفتیم چون عقل ها مختلفن، اصلا این که عقل باشد یه جور بیشتر قضاوت نمی‌کنه، یه جور هم بیشتر نیست. این که میگیم در احکام عقلی اون چه همه میگن قبوله، به خاطر اینه که وقتی همه گفتن معلوم میشه که عوامل دیگری درش دخالت نداشته، احساس شخصی این شخص یا عدم مهارتش دخالت نداشته، چون همه اینا به این نتیجه رسیدن. اماره این است که اینجا واقعا حکم عقل است، نه اینکه عقل دو جور داریم، یا عقلی است که مشترک بین مردم هم یکم عقلهای خاصه که مردم با هم اختلاف کرد. این تعبیرات تعبیرات تو عرقی مسامحه آمیزه، میگیم عقول مردم مختلفی، عقل اونی که عقل است یک نزید جواب بیشتر نده در هم، یا اصلا از هیته حکم عقل خارجه جوابش سکوته نمیدانم. چرا نماز صبح دو رکعته؟ جواب عقل اینکه نمیدانم، این جای قضاوت من نیست، چون مقدماتش در اختیارم، چون نمیدانم چه تأثیری دارد در سعادت دنیا و آخرت انسان، نمیتونم بگم نه هیچ تأثیری ندارد، خیلی سامونه میدونیم ولی هست. یا در حیطه پس حکم عقل نیست، و یا در اثر عدم مهارت یا دخالت عوامل غیر عقل موجب میشه حکمی را که به عقل نسبت بدیم که در واقع مال عقل نیست، اشتباه بوده در فهم یا دخالت عوامل دیگری. خب چون اینجوری گفتیم به عقل نمیرسه به همه چیز، احتیاج به میراه دیگری. اولا تصحیح میکنیم این سؤال را که ما نگفتیم چون عقل ها مختلفاً احتیاج به دین داریم، بلکه تکیه ما این است که عقل به همه چیز نائل نمیشود، همه مقدمات احکام بر اختیار عقل نیست. این یک. ثانیا اشکال این که خب حالا در دین هم این اختلاف شده، اون چه دلیل عقلی اقتضا میکند برای اینکه در کنار عقل راه دیگری باشد؟ این است که راه وحی باید وجود داشته باشه. وحی دارش اختلاف نیست، اشتباه هم نیست، وحی جلو پیغمبر میرسن، اون این واقعیت خوبیش از حکم عقل قوی تره، یعنی چون از قبیل علم و حضوری. از این راه گفتیم این کافی نیست، بعد به اون راه وحی هم وجود داشته باشه. در واقع ما در باب دین دو تا ادعا داریم، یکی این که یک راهی غیر از عقل باید وجود داشته باشه به نام وحی، و یکی این که انبیایی باید بیان اون چی بهشون وحی میشه به دیگران برسن، اونایی که دسترسی خودشون به وحی ندارن. و همین کارم شده، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، خدا باید بدارن که رسالات الهی به مردم رسیده، اون وقت حکمت به نتیجه خودش میرسه. اما اینکه کسانی مانع بشن از اینکه بیانات انبیاء به مردم برسن، این دیگه ربطی به مسئله کلامی نداره. اون چه برهان عقلی اقتضا میکنه این است که غیر از راه عقلی راهی دیگه وجود داشته باشد به نام وحی، یکی پس انبیایی باید باشه چون وحی را تلقی کنه، چون همه مردم نمیتونن وحی را تلقی کنن، پس باید اون انبیا مبعوث بشوند به سایر مردم و یافته های وحیانی را به اونا ابلاغ کنن و باید معصوم باشن تا اتمام حجت بشه، اونشون خدا میخواد برسه به مردم. تا اینجا میرسه باید پیغمبری باشد معصوم که بیاد حرفش به مردم بزند. اما اینکه اگه مردم اومدن در دهنش رو گرفتن یا حبسش کردن یا کشتن اعدام کردن دار زدن، اینکه دیگه رفتی به عقل نداره. انبیا آمدن اون چه وظیفه‌شون بود به نحو احسن ابلاغ، بعدش هم ائمه معصومین تلاش کردن تا پای جان برای تبیین حقایق دین کوشیدن، ولی انسان‌های ظالمی همیشه هستن که جلوگیری می‌کنن از اینکه حقایق درست به مردم برسه. وجود این تقیه ها، عدم امکان ارتباط با ائمه و انبیا در هر زمانی، بعد حاصلات چیزی که موجب غیبت امام شد و بالاخره موجب این شد که منابع دینی در اختیار ما نباشه، همش یقین هر چی پیغمبر و امام فرمودن یقینا به ما رسیده، من بسیاری ازش به ما نرسیده در نوشته ها موجوده. اون چه رسیده دقیقا همونیست که اونها فرمودن، بسیاری از اشترش مخدوشه، نسخه ها تغییر کرده در اثر پوسیدگی ها، بسیاری از این کتاب ها مدت ها توی سرداب ها زیر زمین ها زمین های مرتوب اینا تغییر بوده، ترس جانشون روات اینا کتاب هاشون رو مخدی می کردن، اینا می پوسیده خواهد که می خواستن استفاده کنن درست نمی شده استفاده کنن، نقل از یک خطی به خط دیگری گاهی میشه نقطه زیر رو میشه کم و زیاد میشه، باعث اینا میشه که اینا اختلاف در فتوا پیش بیاد. اینا دیگه از ماست، نقص از خدا نیست. اون چه عقل اقتضا میکند این است که خدا باید راه دیگری غیر از عقل قرار بده به نام برد این کار کرد، برای اینکه اتمام حجت من مردم بشه باید اونایی که وحی را دریافت میکنن بیان مبعوث بشن به مردم و صادقانه و از روی امانت اون چرا دریافت کردن به مردم برسونن میفرم کردن. اما همه اونها هم درست به دست من و شما بیان، این دیگه زمانتی نمیدونه، عقلی هم چه قضاوتی نمی کنی، بلکه این چون انسان ها در این عالم باید آزاد باشن، باید دار امتحان باشی، باید کسانی هم بتونن ظلم کنن و بتونن کسانی پیغمبران را بکشن و خطره همون انبیاء و غیره، این مقتضای این عالمه. خواه ناخواه در اثر این اختلافاتی در این جزئیاتی واقع خواهد شد، ولی حکمت الهی و لطف الهی اقتضا کرده که در ادیان سابق وقتی اختلافی واقع می شد و اساس دین به خطر می افتاد، خدا پیغمبر دیگری مبعوث می کرد، ولی چون این این دین دین آخرت پیغمبر دیگری برای آنش مبعوث بشه، لطف الهی اقتضا کرده که اصل این قرآن محفوظ بماند. بیانات انبیا و ائمه اطهار تا اونجایی که پایه‌های دین را محکم می‌کنه، نفهم پایه‌های دین کدام است، اون اندازه ای که اسباب و مسببات اقتضا کرده و حکمت الهی اقتضا می‌کرده که بیان بشه، تا این اندازه لطف الهی اقتضا کرده که من و شما بتونیم دین حق و مذهب حق رو بشناسیم. اما در جزئیاتش حالا تسبیحات اربعه باید یه مرتبه بخونی یا سه مرتبه و مختصر و فتوا هم هست علت چم همین چیزاست. ما الان با امام معصوم مواجه نیستیم. اگه با امام معصوم مواجه بودیم میفرمود این کار بکنید یه مرتبه کافیه یا نه اول بکنید اختلافی نمیشود. و این اختلاف و درس نصیحی از ما مردم است نه از ناحیه خدا. و غیبته مهنا. بنابراین اون اشکالی که نارسایی عقل مقتضی این بود که وحی بیاید در اینجا پیش نمیاد که اختلاف در دین هم موجب این میشه که یه عامل دیگری بیاد رفع این اختلاف کنند. اون عامل دیگه به هر حال یه عامل انسانی امام معصومیست میاد در بین مردم برای رفع اختلاف برای بیان حقایق مردم نمیذارن دارید میگن هفت ولاتین حق الله به تو کاری نداری. حتی در باره امام زمان صلوات الله علیه وقتی میایم روایت داری در غیبت نعمانی هست که علما میگن ما احتیاج به شما نداریم، ما خودمون تفسیر قرآن میکنیم احتیاج به شما نداریم. البته علما انشالله من و شما مستاقش نیستیم، کسانی که خودشون را عالم معرفی میبرن و میگن ما به احتیاج به آخوندها نداریم انشالله اونا هست. به هر حال این را دیگه نمیشه جلوشا گرفت که حتما بیان انبیا بیان معصومانه امام و پیغمبر به دست همه ظالم برسد، این تو زبانتی نداره، بلکه مقتضای این که دنیادار امتحان باشد و بتوانند کسانی حتی این اندازه اتیان بکنند اقتضا میکنه که چنین قدرتی به اونها داده شده باشه و این چنین زمینه‌ای باشه. ولی به جایی نمیرسد که راه شناخت حقیقت به کلی مسدود بشه و روزی بیاد که مردم ندونند خدا چه خواسته نتوانند بفهمند. این نخواهد بود. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. صدق الله العظيم وصلى الله على محمد النبي.